دستگیر و چای و قند و ماجیک و هم سکه و همه این روی میزن
این اصول اربعه چون کتاب چیزی بچه سوال نکردن جو درست اصول اربعه همین کتاب بوده
بله 400 تا اصل بوده به هر کتابی هم نمیگفتن اصل یعنی کتابای دیگه ای هم بوده که جزء اصول اربعه حساب نمیشدن دقت کردید اینا یه سری کتابای خاصی بودن که روایات مستقیم می‌نوشتن دقت روایات مستقیم از امام می‌گرفتن به اینا میگفتن اصل یه کتاب داریم یه اصل اخص از کتاب هر اصلی یه کتاب بوده
نه مثلا که مثلا کتابی رو مکتوب بوده
چی
مکتوب بوده
اصول اربعه مکتوب بوده آره
روایت
اون که
اصلا مکتوب نبوده سینه به سینه
مثلا خب نه نه اصول اربعه مکتوب بودن
بله همه مکتوب بوده
مثلا 400 تا کتاب بودن بعد اینو البته کتابا نگی مثلا فکر کنم 2000 تا بوده
بعد وقتو
دعوه کوچیک بوده مثلا حسین سعید اهوازی 10 تا از اصول اربعه رو نوشته بوده 10 تاش مال اون بوده توجهی 10 تا اصل داشته بعضی یه دونه داشتن بعضی دو تا داشتن
بعد
اینا احادیثی بود نه احادیثی بوده که مستقیم از خود امام میگرفتن یعنی مثلا کتب روایی زیاد بوده ولی اونایی که مستقیما از خود امام گرفته شده بوده به اینا میگفتن اصل مثلا حسین سعید اهوازی احادیث رو که از امام هادی نوشته گرفته بوده خودش نوشته بوده به این میگفتن اصل خدمت زراره اصل داشته یعنی احادیث رو نوشته بوده که مثلا بعضی از اینا زمانی که ابن ادریس سرائر رو مینویسه هنوز بوده دقت کردیم هنوز بوده و لذا مثلا ابن ادریس میره از اون اصل مستقیما حدیث نخونه عبان اصل داشته زراره اصل داشته اینا مکتوب بودن اینا سینه به سینه نبوده حتی خب بعضی هم حفظ بودن کتاب رو حالا اون حرف دیگه هست ولی مکتوبش موجود بوده بعد سنده های
مثلا خود راوی که از امام شنیده نوشته
نوشته
مثلا حدیث عنوان بصری
مثلا آره. حالا من نمید اینا رو بعد چیز کرد این راحتی
مثلا حضرت گفته بنویس اون اصل میشه
خب اگه نوشته باشن بعد همون موقع هم تو کتاب گذاشته باشن میشه اصل آره. مطمئن اصل یه دونه حدیث که نبوده کتاب مثلا 10 تا 100 تا 1000 تا متفاوت بوده کوچیک داشته بزرگ داشته الان بعضی از اصول حسین سعید تو کتابخونه‌های یمن الان داریم مثلا 20 سال پیش پیدا کردن و چاپ هم کردن ولی این که الان واقعا این همون اصل باشه یا نه مناقشه داره چون بالا وسط نسخه برداری شده دیگه ترسته به اینجا ولی مثلا الان هست چاپ هم شده مثلا مال حسین سعید 20 صفحه است یکی دیگه 60 صفحه است توجه اینا اصول 400 تا بوده 300 و خورده ایشو آقا بزرگ تهرانی با اسم و مشخصات تو از ذریعه آورده مثلا فلانی چند تا اصل داشته فلانی چند داشته فلانی چند داشته 300 و خورده ایشو در آورده ولی کلش 400 تا بودن بعد اینا منابع اصلی اصول کافی تهذیب استبصار و من لا یحضر الفقیه بودن شد تا اینجا حالا اما اینکه این مثلا فلان حدیث از اصول اخذ شده یا نه اینو اینطوری میتونیم بگیم ما باید بریم مشیخه اون راه کتاب رو مثلا صدوق رو فرض کنیم نگاه کنیم بعد ببینیم اونجا چی نوشته از اونجا بعضی وقتا میتونیم بفهمیم که این از اصل بوده یا سینه به سینه بوده متوجه این؟
خب یعنی 400 تا اصول اربعه همین تعداد حدیثه دیگه
400 تا کتاب بوده
400 تا کتاب این 400 تا حدیث حالا این حدیث ممکنه
نه 400 تا حدیث بابا میگم یه اصل ممکنه 500 تا حدیث توش باشه کتاب بوده دیگه حالا تو این کتاب ممکنه 10 تا حدیث بنویسه ممکنه 500 تا حدیث بنویسه الان مثلا این اصل حسین سعید کلام چند تاش هست مثلا یکی 60 صفحه 70 صفحه است شاید مثلا 200-300 تا حدیث توشه یا اون کتاب و زهد حسین یه اصول بایدیسی کتاب هم بوده غیر از اینا که مثلا طرف احادیث رو که کلن شنیده بوده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، همه رو نوشته که اونا هم بودن. مثلا کتاب و زهد حسین بن سعید رو گفتم، اینم تو یمن پیدا کردن چاپ کردن. این کتاب و زهد حسین بوده 80-90 صفحه است، شاید 400-500 تا حدیث توشه. اونتا دیگه اینا کتاب، یعنی مستقیم نیست لزوما. حدیثی که شنیده بعد با دو تا واسطه، سه تا واسطه، چهار تا واسطه نقل کرده. ولی این اصول و این کتب منبع اصلی کتب روایی بعدی هم دقت کردید اینجوری. اون حفظم بوده، نه اینکه نبوده، ولی اینکه فکر کنید نمی نوشتن، نه تو شیعه می نوشتن. اون تو احادیث نبویه که چون ممنوعیت نقل کتب نگارش حدیث شد، تو اون مقطع نوشتن نبود، صرفا سینه به سینه بود، کم بود نوشتن. سلمان فارسی نوشته بوده، ابوذر نوشته بوده، کتاب داشتن، ولی مخصوصا توی حالا اصحاب دیگه که گرایش عامی داشتن این کمتر بوده و لذا بیشتر سینه به سینه شده. مثلا همین هم هست که احادیث نبوی که ما از نظر سند قبول داریم خیلی کم هست که مستقیما از طریق ائمه به پیامبر نخورن، از طریق اصحاب به پیامبر بخورن، خیلی کم هست. جای تبریزی اینو ایشون میگه، البته میگه اون تعدادی هم که ما از نظر سند قبول داشتیم که مستقیما به پیامبر میخورد از طریق یعنی اهل بیت نبود منظورم، اینا هیچ کدوم جوری نبود که فتوای ما رو جای عوض کنه. یعنی جوری بود که مثلا تو اون مضمون ما روایت دیگه هم داشتیم، فتوامون عوض نمیشد. و اون روایت نبوی که اگر درست می بود فتوا را عوض میکرد، مایه‌های تبریزی سنداشون رو نمیتونستیم بپذیریم. اما توی روایات اهل بیت اینطوری نیست. البته در مورد پیامبر هم هست که مکتوب بوده، ولی کم بوده بخاطر اون ممنوعیتی که بوده. روشن شد؟ بله. اینایی که یه دست نباید بریم، مثلا همون حرف که تو حواس پیامبر میزنیم در مورد احادیث اهل بیت نمیتونیم بگیم، عکسش هم هست. اون چیزی راجع به احادیث اهل بیت میگیم در مورد حواس پیامبر نمیتونیم بگیم. اینایی که چه هوایی حرف میزنن، مثلا همونی که رو پیامبر میگن رو اهل بیت هم میگن، یا رو اهل بیت میگن رو اهل بیت میگن، اینا درست نیستش، این شکلی نیستش. معلوم شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس به اینجا کشید که ما در مورد اخبار تسلیس هم همون حرف های قبلی رو زدیم که امر به احتیاطی که در خبر تسلیس هست ارشادیه. این امر مولوی الزامی که اخباری دنبالش بود نیست. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که اگه این امر مولوی الزامی نیست، ارشادیه، خب اصلا برای چی تسلیس تو تسلیس نبوی تو مقبول؟ چون تو مقبول هم زده بحث سر خبرین متعارضین بود دیگه، بحث در اینی اولش بحث ولایت فقیه بود، بعد از بحث ولایت فقیه و بحث رجوع به فقیه عادل و این حرفا بحث خبرین متعارضین مطرح شده. این چه ربطی داشته به قضیه تسلیس و قضیه احتیاط؟ حالا چه برای مقصد ما که میگیم امر ارشادیه، این چه ربطی داشته؟ چرا این اومده گفته؟ پس سوال اینه، با توجه به این که در ادامه مقبوله عمر ابن حنظله بحث از دو خبر متعارض بوده است، چه مناسبتی داشته که امام صادق علیه السلام در چنین بحثی به اصطلاح حدیث نبوی تسلیس و امر به احتیاط را که به نظر ما ارشادی است مطرح کرد؟ این برای چیه دفعه اینو گفته؟ سوال فهمیدین؟ بالاخره گفته دیگه تو مقوله حدیث تثلیث اومده و این بحث شما هم شده. خب این چه تناسبی داشته؟ چی حدس میزنید؟ بگید. شیخ خدا میخوایی مجتهد بشی نمیشه اینطوری، باید چاله چوله کنید تا یاد بگیریم نقاط در بیاریم، ولی از اول وایسی کنار. اینکه خوبش اخباری میشه در شرایط خوبش، البته این حدیث نقل میکنی اما فهم نمیکنی اینطوری. چی؟ فهم نمیکنی. تو اگه فهم کنی خب باید اون ریزکاریش تعامل کنی، فکر کنی.
یعنی که چون چرا یه امر ارشادی بیان
نه اصلا چه ربطی داشته؟ خودش خبرین متعارضه اینو میگفته، مرجعات هم که گفته، مثلا شهرت فرض کنی. این وسطه یه دفعه تثلیث برای چی اومده؟
یکی از افراد این شاذ ناده که حضرت میفرمایند که یعنی میخوان حکمش رو بگن که چه معامله‌ای باش بکن، میفرمایند که یکی از اون افرادی که باید اجتناب بکنیم که نمیدونی بیان نیست واسد، نه حرام بودنش نه صلاح بودنش، همین شاذ نادریه که وجود داره.
چطور؟ توضیح بده. خوب بود.
اینکه شاذ نادر رو شما حلال بیان که نیست.
ببینید شما وقتی با دو خبر متعارض روبرو میشی، اتفاقی که واسه میفته اینه شما میدونه قطعا هر دوی اینها در حق تو حجت نیست. حالا یا یکی صادر نشده و تو اشتباه میکنی فکر میکنی صادر شده، یعنی جهلیست، یا نه هر دو صادر شدن، یکیش طبیعی است اما تو نتونستی تشخیص بدی، اشتباه کردی فکر کنی هر دو واقعی است، یا اینکه یکی رو اشتباه فهمیدی، اصلا دلالت حدیث رو اشتباه متوجه شدی، منظور چیز دیگه بوده، برای قطعا یکی از اینا در حق شما حجت نیست. بعد تعارض که کرده، تعارض هم مستقره دیگه، یعنی جمع و عرفی و اینا نداشته، شما نتونستی هنوز تشخیص بدی که کدام یک از اینا بر شما حجت است و کدام یک حجت نیست. لذا اینجا به دنبال پیدا کردن حجت هستی، درسته؟ یعنی امر مشکل داری، حلال بیان و حرام بیان نیست اینجا. اگه یه خبر بود و تعارضی نبود، اون بیان بود، عمل میکردی، درسته؟ حلال بود عمل میکردی، حرام بود عمل میکردی. ولی وقتی با هم تعارض میکنن اینجا شما دوچار مشکل میشید. مشکلت در کجاست؟ مشکل در اینکه کدام یک از این دو خبر برای شما حجته. لذا امام میاد تثلیث رو مطرح میکنه، میگه هر جا ما حلال بیان داشتیم عمل میکنیم، حرام بیان داشتیم اشتباه میکنیم، جایی که مشکل داریم رد الله و رسول میکنیم، یعنی فحص باید بکنیم. اینجا هم که شما تعارض خبر این داری، مشکل داری در تشخیص حجت، پس باید رد الله و رسول بکنی، فحص بکنی. حالا اگه با اون مرجعاتی که بهت گفتیم تونستی حجت رو پیدا کنی، که تونستی، نتونستی که ما که آخر معقولم میگه بیا به خود ما بگو تا ما بهت بگیم چه کار باید بکنی، که گفتیم خود یکی از فحصایی بوده که در زمان حضور انجام میشده، که الان در زمان غیبت ما نمیتونیم همچین کاری انجام بدیم. درست آقا جان؟ که تا این کار میکنم فحص تام نبوده. این ارتباطی است که بین حدیث تثلیث با خبرین متعارضین به نظر میاد و این تناسب رو ایجاد میکنه. معلومه؟
بفهم. در واقع سوالی که اخباری داره از اصولی میپرسه، یه اگر شما این حدیث رو طبق مطالبی جلسه
نه این ربطی به دعوای ما با اخباری نداره. الان اخباری هم که احتیاط رو مولوی میدونه، اونم باید بالاخره ربط تثلیث رو با بحث خبرین متعارضه روشن کنه.
منو روشنش میکنه تو برای اخباری، حالا فکر میکنیم اینطوری میتونه جواب بده که احتیاط تو اینجور موارد برای حضرت، برای حضرات معصومین یعنی یه حسنی داشته، یه وجهی داشته، چون امر مهمی بود. فرضا امر به احتیاط شده. حالا تو چه
بعد به خبرین متعارضن چی؟
خب نه اب نداره.
شما ربطش چیه؟
ربطش اینه که حتی تو خبرین متعارضن حضرت اومده مشکل رو حل کرده، اما چون احتیاط براش در واقع
نه حل نکرده، میگه اگر تونستی با این مرجعات پیدا کنی که پیدا میکنی، نتونستی ردش کن به ما، این شکلیه دیگه. در در حقیقت شما جوابی هم که از طرف اخباری داریم دیگه همون حرف ما رو تکرار میکنیم، چون اخباری هم همین وقت بگه یه وقتی میخواد ربط بین خبرین متعارضین با تسلیس رو روشن کنه، ربطش اینه که در خبرین متعارضین ما دچار مشکل شدیم در تشخیص حجت، درسته؟ برامون اون حلال بودن یا حرام بودنش با اون بیان نیست. الان دیدیم بین این دوتا کدوم برامون حجته، و این دقیقا همون چیزی که تو حدیث تسلیس اومده که شما اون جایی که نمیدونی باید چیکار کنی؟ رد الله و رسول بکنی، که خودش یکی از طرق فصل، یعنی در حقیقت در شبهات و حکمیه تا فصل تمام نشده باید احتیاط کنی. شما هم الان وقتی تو خبرین متعارضن گیر میکنی در حقیقت تو شبه حکمیه افتادی دیگه، چون بحث جهل شرعیست. منشه شبه تعارض بگید نسینه شبه حکمیه است. پس اینجا باید احتیاط بکنی و اون احتیاطشی که فحصت هم انجام بدی. خب فحصت هم یکیش هم سوال از خدا و رسول، این هم حرف ماست، این فرق نمی کنی با اینکه ما ارشادی بدانیم یا اخباری مولوی بدانن چیز، چون اینجا شبه حکمیه است. ما هم که ارشادی میدونیم مشاورهشو چی میدونیم؟ واجب میدونیم، درسته؟ تو این مورد روایت حالا برای این فرق نمی کنه. اخباری هم باید ارتباط و توضیح بده، کمان که اصولی هم باید توضیح بده. معلوم شد؟ خب جوابی که مرحوم شیخ میده این هست، میگه که پاسخ شیخ میگه وقتی که با خبرین متعارضن یا با دو خبر متعارض، حالا پاسخ با دو خبر متعارض روبرو می شویم، یقین داریم که هر دو برای ما حجت فعلی بگیم چی؟ نیستن. و ما در تشخیص صدور یا جهت یا دلالت یکی از این دو خبر دوچار مشکل، لااقل یکی از این دو خبر حداقلش، اما ممکنه هر دو مشکل باشه، دوچار مشکل شده و میخواهیم بدانیم که کدام یک از این دو خبر برای ما حجت بالفعل محسوب میشوند و اقرب الی الواقع هستند. درست آقا جان؟ اینطوریه دیگه. تو تعارض ما این مشکل رو داریم. و چون شبهه ایجاد شده حکمیه است، علتش هم اینه که منشأ شبهه بگید تعارض نسینه دیگه، از شبهش حکمیه، حکمیه است، فحص در آن واجب است و اگر مکلف تقصیر کند و فحص تام انجام ندهد و دوچار خطا بشود قطعا معذور بگید چه؟ نیست. این همان وضعیتی است که در حدیث تسلیس یار نیست. آره بعد انظر آموزشی دمای و کلاس چیز باشه. این همان وضعیتی است که در حدیث تثلیث مطرح است. یعنی مکلف حلال بین یا حرام بین را نمی‌شناسد و در تشخیص وظیفه شرعی خود دچار مشکل شده است که برای حل مشکل باید فحص کند و رد الالله و رسول در زمان حضور امام علیه السلام یکی از طرق فحص است. اینم راجع به رابطه این دوتا با هم. نه این نیست. نه میگه ما بهتون بگیم چه کار کنید، نمیگه ولش کنید.
نه میگم دیگه از این دوتا خبر متعارض اون مشکل رو بگیر.
نه نه ادامه شو ببین بعد خوبی که مرجح داد شاز رو کنار بذار. اونجا که رد الله و رسول رو نمیگه. ببین توی مقبوله اول مرجح صفاتی رو میگه، بعد شهرت رو میگه، بعد موافقت کتاب رو میگه، بعد مخالفت عامه رو میگه، بعد که دوباره ابن حنظل سوال میکنه میگه اگه اینطوری شد توقف کن تا ما رو ملاقات کنی و از ما بپرسی و ما برات معلوم کنی. رد الله و رسول آخر میگه. متوجه این؟ نبود. آره اونجا میگه. بنابراین این رد که توی روایات تعادل تراجی اومده به معنای کنار گذاشتن حدیث نیست. باید سوال کن. نه شازو که خود امام حل کرد برات، مرجع به داد. و اگر یکی شهرت روایی داشت یکی شاز بود، شما اون مشهور روایی رو بگیر شازو رها کن. این مشهور روایی برای شما حجت بالفعله، شازه برای تو حجت بالفعل نیست. اینجا که رد الله نیست. باز تو موافقت کتاب همینطور، تو مخالفت عامه هم همینطور، تو مرجع صفاتی هم همینطور. بعد میگه اگه هیچ کدوم اینها نبود توقف کن و رد الله و رسول کن که ما برات توضیح بدیم و برات معلوم بکنیم. این خودش فحصه. اینو تو صحیح عبدالرحمن بن حجاج هم گفتیم که وقتی که ازش سوال کردن راجع به چیز کفاره که دو نفری یک کفاره باید بدن یا حکومی کفاره مستقل بدن و این نمیدانست، درسته؟ گفت که اذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن و تعلم. یعنی شما باید احتیاط بکنید چون فحص شما تام نیست تا از ما سوال بکنید و ما به شما بگیم چیکار باید بکنید. منتها این نوع از فحص در زمانی امکان پذیره که امام معصوم بگید حاضر باشه که ما بتونیم بریم بهش بدیم.
درسته؟
چی؟
نوع قسم آخر. آره. که رد الله. آره. رسول.
ما ردی که در دور غیبت انجام میدیم به یه معنا دیگه است. یعنی نرجع و علمه و الی اهلها که پارسال داشتیم. یعنی میگیم ما نفهمیدیم. اینجوری میشه. در هنگامی که خدمت شما عرض کرد اونجا داشتیم تو پارسال. اگر ما یه خبری داشتیم عقل قطعی بود، از اون ور نقل ظنی بود. این نقل ظنی که تو دلالت بود چیکار میکردیم؟ بگید تأویل میبردیم، پارسال داشتیم. اگر توی دلالت نبود، دلالتش قطعی بود، سندش ظنی بود، اینو خود نمیشد تأویل ببری. گفتیم اینجا نطرههو، نطرههو رو بعد امام توضیح داد، خودش گفت ترههو ببخشید. بعد امام توضیح داد که ترش به این معناست، یعنی میگیم ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم. نرجع علمه الی اهلها و بهش عمل و همون عقل قطعی عمل بکنه. معلومه؟ چون الان امکان سوال نیست. اگر بود اینجا هم باز نرجو میفتیم میپرسیدیم. دقت کردیم تا الان این وضعیت وجود داره، این آثار غیبت.
تو
شما
اگه امام هم بود، یعنی امام هم حضور داشته باشه، باز اون دو تا مرجعه اولیه رو لحاظ میکنید.
بله چون همون زمان لحاظ میکردن.
همون زمان لحاظ
میکردن. دیگه اصلا همین داره ابن حنزله. این غلطه که فکر کنید اون زمان اینجور بوده که هم مردم شیعه هر جا هر مشکلی پیدا میکردن فوری از امام میپرسیدن، امام هم بهشون چیکار میکرد؟ جواب میده.
پارسال اینو تو شبه ابن قبه گفتیم.
نه اما تو خود مدینه هم همین بوده. تو خود مدینه هم که امام بوده
به این اندازه دسترسی نبوده که، ولی از اصحاب سوال میکردم.
تو همون مدینه هم که خدمت شما عرض، حالا مثلا نیشابور دور بودن، ولی مدینه که خب خود امام بود، همون جا موظف نبودن از امام سوال کنن، و خود امام میومد عبان دیگران رو میذاشت، بعد میگه شما بشین تو این مسجد مدینه، یا مثلا زراری میشست تو منزلش، اون یکی میشست زیر تاق مثلا تو رشته‌های مختلف.
نه درسته.
سوال در که همینا یه جای شدین کاری هم میکردن.
حل تعارض نمیکردن، میکردن.
مردم که نمیتونن، اینا میکردن. آره. مثلا تو همون حدیث عصبه که خدمت شما عرض شد که معروف هم هست، که یونس ابن عبدالرحمن، میگم یونس اسمش چی بود؟ ابن ابی یعفور. وارد شد داشت زرار ارث تقسیم میکرد دیگه. یعنی خود زراره داشت تو مدینه هم بودن، داشت ارث تقسیم میکرد. یعنی اینجور نبود که شیعیان وقتی میخوان ارث تقسیم کنن لزوما برن پیش کی؟ شخص امام. همونجا تو مدینه هم زراره ارث. و بعد که ابن ابی یعفور اومد مثلا تعجب نکرد که زراره داره ارث تقسیم میکنه. منتها نشست وقتی که دید داره ارث به عصبه نمیده، گو اشتباه کردی دوباره انجام بده. متوجه؟ این نشون میده فضای راه چجوری بوده. بعد دوباره که انجام داد باز گفت نه درست بوده، به حسب ارث نداد. بعد خدمت شما عرض شد که چیز اومد ابن ابی یعفور گفت ارث بدی، گفت ما میگیم ارث نمیبرن، گفت خودم شدن، گفت روایت رو بخون خون بگو اعطا کم انجراب نوره. یعنی مرجع مخالفت عامه رو اومد اعمال کرد بین اون حدیثی که خودش شنیده بود، درسته، با حدیثی که ابن ابی یعفور نقل کرد. و بعدم که ابن ابی رفت پیش امام و امام کار زهره رو تایید کرد که حالا ادامه داره حدیثی که گفت بچه را به من اینجوری گفتی گفت به نفع ما و به نفع شماست، اصله لنا و لکم، اینجوریست. بنابراین این نبوده. اگر امام معصوم همین الان هم باشه، هم امام از ما میخواهد و هم ما موظفیم که اجتهاد کنیم، کما اینکه اونجا که مثلا عبدالعلا رفت سال کرد در مورد اینکه ناخونش افتاده بود، پارسال داشتیم حدیثش دیگه، درسته؟ امام مذمتش کرد، توبیخش کرد که این چه چیزی تو میپرسی، مگه تو قرآن نخوندی؟ یعنی توی عبدالعلا که فقیهی، با اینکه کار راحتی هم نبود، درسته؟ ظهور ساده هم نبود، توی عبدالعلا که فقیه خود باید از آینه در میاری. یعنی تو اون قضیه حسن ابن جم که باز پارسال داشتیم، امام رضا اصلا اومد از حسن ابن جم شروع کرد سوال کردن، درسته؟ تو سوالش هم نکته انحرافی هم گذاشته بود که اگر مثلا نمیدونم مرد مسلمان بود زن مسیحی بود، درسته یا نه تو اون قصه، و مثلا با رضایت بود و فلان، این حرفا بود. بنابراین فقط فرقی که میکنه اینه، ماها الان خیلی جاها وقتی که دلیل پیدا نمی کنیم میریم سراغ اصول عملیه، با اصل عملی فتوا میدیم و نشدم احتیاط میکنیم آخرش. اما اونا تو زمان حضور دیگه نیازی به این کار نداشتن، یعنی نیاز نبود اینا رو میتونن یه احتیاط موقت میکردن، یعنی احتیاط میکردن موقتا تا از امام بپرسن و برگردن و جواب بدن، درست شد؟ و این که همونطور که امام به عبدالرحمن گفت نمیدونستی باید احتیاط کنی، اما احتیاط او تا زمانی است که تسألو عن و تعلمون، ولی احتیاط ما ممکنه تا پایان عمرمون تداوم داشته باشه. تفاوت تو اینه. اینا اشتباهاتی است که خیلی‌ها می‌کنن، علتش هم اینه که نمی‌رن مستقیم تاریخ رو مطالعه کنن، چون زیر لحافی حرف می‌زنن. یعنی مثلا تو ذهنش اینه که خب امام اینجا باشه چیکار می‌کنه، بعدم میگه خب پس حتما همین کارات بکنه، نمی‌ره ببینه که همون زمان که امام بود چیکار می‌کرد. البته قطعاً اگر امام باشه خیلی خوبه، خیلی از این مشکلات ما حل میشه، خیلی از این جاها که ما گیر می‌کنیم بعد کلی بالا پایین میزنیم، آخرش هم بعضی وقتا نمیفهمیم چه کار کنیم، با یه احتیاط و اینا تمام میکنیم، خب این مسائل برای ما حل میشه. قطعا همین فقه، همین اصول، همین علوم اسلامی جهش گسترده‌ای میکنه، این شکی
نیست. البته الحمدلله به خود کفایی نزدیک شدیم،
هیچ وقت نزدیک نبودیم، هیچ وقت هم نزدیک نمیشیم. اون اونی که شما میگید جهله امت شیعه همیشه بودن، همیشه هستن و همیشه هم خواهند بود، که همینطوری حرف میزنن. ولی واقع قصه اینطوریه دیگه، شما غیبت که اومد نمیتونی دیگه، اینا محرومه، چیکار میشه کرد؟ درسته شیخ خونم؟ اونا هم حاضر بود میپرسیدن، ولی باز نه به این معنا که دیگه کل شیعه میرفتن میپرسیدن، اجتهادم نمیکردن، نه اینطوری نبود. و حتی گفتم بعضی جا که مثلا مجتهد میرفت یه سوالی میپرسید، امام مذمتش میگه که تو نباید این سوالو بپرسی، تو باید بتونی اینو خودت حل کنی، مثلا قضیه عبدالعلا. مثلا اون پارسال هم بهتون گفتم ما مشابه این عتاب رو به مخراوی غیر فقیه نداریم، که مشابه این عتابی که عبدالعلا میگه که از این آیه باید اینو در میاری، به یه راوی غیر فقیه نداریم، چون از اون این انتظار نیست، درسته؟ از فقین انتظار است. خب و اذا تبیر لک، وقتی که معلوم شد برای تو که مقصود از امر به طرح شبهات که تو کلام پیغمبر بود، تو حدیث تثلیث بود، خصوص الزام نیست، ما گفتیم منظور چیه؟ بگید خصوص الزام نیست یعنی چی هست؟ ارشاده. حالا گاهی مرشدون الی واجبه، کما که در مورد همین روایت هم همینجوری دیگه، شبه حکمیه است، فحصم تام نشده، احتیاط واجبه. گاهی هم مرشدان الی مستحبه. اینی که اخبار اینا رو مولوی الزامی معنا کرد، این درست نبود. وقتی اینا معلوم شد، فیکفی، یکفی هینه ازد، در این که چه مناسبتی بوده که ذکر کنه کلام نبوی را که مسوق للارشاد. آخه بحث سر احتیاط نبوده، بحث سر خبرین متعارضین بوده، این مناسبتش چی بوده؟ یکفی انه، این میشه فعال یکفی، یکفی که شأن چنین است، اگر اجتناب از مشتبه به حرام رجحان داشته باشد به خاطر خلاصی از وقوع در مفسده حرام، که این رجحان هم تو شبهات حکمیه وجودیه، تو شبهات موضوعی استحبابیه، چون جا فصل واجب نیست، اما در شبهات حکمیه رجحانش لزومیه، چون فصل چیه؟ واجبه. وقتی اینطوری شد، خب طرح خبر شاذ هم واجبه، مرجعات هم واجبه، اون رد الالله هم واجبه. این طرح خبر شاذ هم مثال ها، بس فقط طرح خبر شاذ نیست، طرح خبر شاذ، طرح خبر مخالف عامه، طرح خبر موافق عامه و طرح خبر مخالف کتاب، اینا همه واجب میشن، چون و بالاخره رد الالله و رسول. چرا؟ چون واجب است تحری، تحری یعنی چی؟
انتخاب کردن،
فحص، جستجو کردن، واجب است فحص عند تعارض خبرین. چون تعارض خبرین میشه، شما در تشخیص حکم الله دچار مشکلی دیگه، تعارض که مستقل نبود، واجب است فحص عند تعارض خبرین در تحصیل اون چیزی که ابعد از ریب باشد و اقرب الی حق باشد. اینجا فحص واجبه، زیرا اگر کوتاهی کند کی؟ مکلف در ذالک، یعنی در چی؟ در این فحص، و کوتاهی کنه، فحص کامل انجام نده و بگیرد اون خبری را، بابا تعدی است، بگیرد اون خبری را که در اون خبر ریب است، یعنی اشتباهی انتخاب کنه، اینجا احتمله که قد اخذ کی؟ مکلف، غیر از اون چیزی را که حجت بوده برای مکلف. اشتباه کرده باشه دیگه، حجت خودش رو پیدا نکرده، خبری رو که در واقع تقیه‌ای بوده و برای او نبوده برای خودش گرفته، خبری رو که در واقع جعلی بوده برای خودش گرفته، خبری رو که اشتباه فهمیده بوده گرفته. خب احتمال داره که اخذ مکلف به غیر ما هو الحجت له، در نتیجه یکون الحکم بهی، یعنی به کی؟
اون خبری که از راه غیر حجت
گرفته، به اون غیر ما هو حجه حکمی خواهد بود که از غیر طرق منصوب من قبلش شارع خواهد بود. فتعمل که این یه چیز دیگه هم وسط همین ماجرا ما گفتیم که بحث حرمت تشریعی است، اینم گفتیم یعنی که اگر این الان کوتاهی کنه بره یکی از این دوتا رو بگیره، غیر از اینکه حجت واقعی را نگرفته و فردای قیامت گیره که خب خلاف واقع انجام داده دیگه و معذورم نیست، بحث تشریع هم هست که الله از علکم ام علالله تفترون. درسته شیخونا؟ مثلا همینطوری حرف بزنی اینا گیر میفته. الله از علکم ام علالله تفترون، تو مثلا الان اومدی این خبر رو بهش فتوا دادی، رو چه حسابی این خبر رو اون خبر مقدم کردی؟ ما که به تو اذن نده بودیم، تو از طرق منصوبه ما عمل نکردی، حرمت تشریعی هم اضافه میشه. درسته؟ حرمت تشریعی هم جلو میاد. لکه که تو احتیاط بحث حرمت تشریعی نیست. این پارسان هم داشتیم.
ولی اون که به واقع اصابت کنه.
ولی اون که واقع اصابت کنه. این یه بچه تعمل. بعضی دیگه هم گفتن آقا این اخص از مداست. این همه بحث ما رو تعارض حجت و لاحجت و تشخیص حجت از لاحجت داره که بحث تعادل تراجی منحصره به تشخیص حجت از لاحجت نیست. بعضی وقتا هر دو واقعا حجتن، حکم الله واقعی اصلا تخییره. همیشه اینطوری نیست که یکی حجت باشه یکی بگید نباشه. اصلا حکم الله واقعی میتونست تخییر باشه. حالا تو یه روایت یه شق تخییر رو گفته، تو روایت یه شق دیگرش رو گفته. این هم کسی به عنوان وجه تأمل بگه بد نیست. فهمیدی شیخونا؟
بد.
این هم بگه بد نیست که در تعارض لزوما بحث حجت و لا حجت نیست، بلکه هر دو حجت هست، هر دو دو قسم تأخیر هست. خب این هم تمام. ایرادی نیست؟ حتی اینو من قبول دارم، قشنگ تر از این هم میتونست این مطلب رو بگی. جمله مندیش جمله. خب
روزش نبودش
عرض شود که اینم از این هست. نوستان طبیعی در قدم غیر محصول
یه زن داشته باز آشه
چه میدارم
یه زن شمیه
یعنی که دو سه تا زن داشتن نوستانشون بیشتر
عرض شود که برحال اینجا الان اومد اون تناسب رو توضیح داد، فقه الحدیث حل شد. حالا برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که از این اخبار جناب اخباری میخواست وجوب مولوی احتیاط را در بیاره. ما یه اصولی اومدیم گفتیم وجوب مولوی در نمیاد، این وجوبش وجوب ارشاد. حالا یه چند تا قرینه میاره برای اینکه این وجوب وجوب مولوی نیست، وجوب ارشادی است. بعضی از اینا رو قبلا هم گفتید، سه تا قرینه میاره، دو تاشو قبلا هم گفته، یکیش جدیده. یکی از اونایی که قبلا هم گفته بود اینه که اگر بخواد اخبار توقف احتیاط همین تسلیس وجوب مولوی احتیاط رو بگن، تمام شبهات رو میگیرن. در که خود شما تو شبهه موضوعی قائل به براعتی دیگه، درسته؟ بعد بیاید شبهه موضوعیه را تخصیص بزنید، یعنی بگید احتیاط واجب بوده، شبهه موضوعیه تخصیص خورده. درسته تا اینجا؟ بعد دو تا مشکل داره. یه مشکل تخصیص اکثره، چون تعداد شبهات موضوعیه به مراتب بیش از شبهات حکمیه است. و یه مشکلی که این روایات خیلی هاشون آبی از تخصیص هست. تا اینجا فهمیدیم؟ مرحوم قومی در قلائد داره، میگه من همون موقع هم به شیخ گفتم، حالا دیگه شیخ چرا گوش نده، ولی من اون موقع هم گفتم تو حاشیه هم می‌نویسم، این دلیل اولی که به اخباری ها میگه تخصیص اکثر درست نیست، چون تخصیص اکثر افرادی که نیست که بگه افراد شبهات موضوعیه بیش از افراد شبهات حکمیه است، بلکه تخصیص اکثری که قویه تخصیص اکثر عنوانی است. حتی عناوین حاصل باشه، عناوین هم عرض اونم عرفی، مثلا فرض کنید هم عرض باید باشن هم عرفی. مثلا فرض کنید الان اینجا پایه 7 داره، 8 داره، 9 داره، 10 داره. اگه کسی میگه تمام طلبه های اینجا رو مثلا نفری 50,000 تومان بدین به جز پایه 7 و 8 و 9، خب عرف میگه این چه طرز حرف زدنه، بگو پایه 10 رو بدین دیگه. این میشه تخصیص اکثر. ولو تعداد طلبه های پایه 10 از بقیه پایه ها چی باشه؟ بیشتر باشه. مونتا عرفی مثلا شما توی عنوان بسازید بگید پایه 10 غیر 10، درسته؟ اینا حساب نمیشه تخصیص اکثر. بعد ببینید عرف چه عرامی داره استفاده میکنه. الان عرف اینجا 7 میگه، 8 میگه، 9 میگه، 10 میگه، 10 و غیر 10 نمیگه. متوجه این چی میگم؟ این حواستون باشه. تخصیص اکثر بحث مهمی است. توی قوانین یه فصلی داره، قبلا بهتون آدرس دادم، یه وقت برید ببینید. 5 قوله. من نمیدونم چرا از کفایه به این از رسال و کفایه به این نتیجه رسیدن که انگار این بحث فایده نداره و معلومه و حذفش کردن. و کاش که حذف نمی‌کردن. درسته شه؟
بله.
یعنی این مسائلی که تو کتاب‌های درسی پیش میاد هست. که بعضی وقتا یعنی وقتی دوره عوض میشه فقیه جدیدی که میاد یه سری بحثا رو حذف می‌کنه یا کم می‌کنه. خب بعضیش هم درسته، یعنی واقعا هم کار درست بوده، بعضیش هم می‌بینی درست نبوده. مثلا فرض کن علامه هندی که اومد اون بحث حق و طاعه و قبح قابل بنا حذف کرد، چون فکر می‌کرد ثمره نداره، تو کتاب‌های شیخ و سید و اینا هست، ولی خود علامه حذفش کرد. حالا الان مثلا دوباره شهید صد اینو چیز کرده زندش. این بحث هم میشه بوده. حالا اینم تو قوانین هست، یه وقت وقت مراجعه کنید، 5 مسلکه. ولی اون قولی که درسته اینه. حرف قلاد هم فهمیدی؟ سید یزدی که خب بعد قلاد اومده دیگه و فقیه واقعا قدری است، میگه که این اشکال قلاد وارد نیست، ولو بیان شیخ هم در رسائل بیان درستی نیست. شیخ بیان رو فقط تو موضوعیه میگه، همین باعث میشه که بعد قلاد هم اشکال میکنه که آقا موضوع تعدادش بیشتره، عناوین که بیشتر نیست. شیخ باید اینجوری میگفت، میگفت شمای اخباری میگی حکمیه تحریمیه، حکمیه وجوبیه، بعد موضوعیه، اینا رو در عرضم میزه میگه، بعد هم موضوعیه رو خارج باید بکنی هم حکمیه بگی وجوبیه رو باید خارج بکنی.
میشه دو تا عنوان میشه،
دو تا عنوان خارج میشه، یه عنوان میمونه، اون تخصیص اکثر درست میشه.
اینا هم عرض نیست،
هم عرض. چرا؟ حکمیه تحریمیه و حکمیه وجوبیه در عرض همه.
خب ولی حکمیه و موضوعیه هم
خب نه، وقتی که شما اومدی، شمای اخباری اومدی توی حکم این کار کردی، در حکمیه وجوبیه همون حکمی رو گفتی که در موضوعیه میگفتی، یعنی براءت و استحباب احتیاط، در نتیجه و در حکمیه تحریمی رو جدا کردی، سه قسم میشه. یعنی اینطوری میشه، ببین مثلا این مقسمت که باشه دو قسم کردی، بعد اینو که دوباره دو قسم کردی حکم اینو با این یکی کردی، در نتیجه شما تو شمارش عرفی سه قسم درست میشه. متوجه چی میگم؟ که دو تاش رو باید خارج بکنی. درسته حکمیه تحریمیه در عرض موضوعیه نیست، در عرض وجوبیه است. این فهمش رو درسته، منتها نکته اینه که جناب اخباری همون حرفی رو که شبه این مشهور اخباری داره چند دفعه هم مخالف داره، از طرابانیدان تو وجوبیه هم غالب احتیاط هست، ولی عمده اخباریه همون حرفی رو که تو موضوعیه میزنن عیناً تو حکمیه وجوبی هم میزنن.
شما باید ببینید عرف چطوری این جورجه ها تخصیص میزنه. عرف تخصیص میزنه توی دو پله تخصیص میزنه، پلکانی تخصیص میزنه،
هر سه نه پلکانی
هم تخصیص نمیزنه بگه،
یعنی شما از این مقصد اول هم اینو خارج میکنی هم اینو،
یعنی اول میاد یک رو مهملاً تخصیص میزنه، بعدن اون مهملاً رو تفسیر میکنه که من یه قسم از این مهملاً
تخصیص ولو در چند مرحله انجام میشه، ولی تمام اینا کاشف از مراد جدی از اول هست.
بله
دقیقا. یعنی دقیقا شما میخواید بگید که مراد جدی از اول فقط شبهه چی بوده؟ تحریمی بود. بنابراین این که در مقام اثبات تو یه مرحله انجام بشه یا تو دو مرحله چیزی رو تغییر نمیده.
توی بله توی اون بحث حقیقت چیز نمیده، ولی اون استهجان
استهجان هم بله همون مراد جدی شد. مراد استعمالی ظهور دیگه، ظهور رو که ما تو مخصص منفصل به هم نمیزنیم، یعنی عام فرق متصل و منفصل همینه دیگه. متصل زیغ میکنه، ظهور رو به هم میزنه. منفصل ظهور رو به هم نمیزنه. یعنی ظهور عام در عموم سر جاش هست، تغییر هم نمیکنه. تغییر در ناحیه مراد جدی اتفاق میفته. ما وقتی میگیم تخصیص اکثر قویه، بحثمون فقط تو مخصص متصل که نیست که محض ظهور باشیم. ما کلی داریم صحبت میکنیم، متصل و منفصل. در منفصل هم و اونی که در هم در متصل هم در منفصل، تزییق در ناحیه مراد جدی است، نه تزییق در ناحیه مراد استعمالی یا ظهور. تزییق در ناحیه مراد استعمالی ظهور فقط تو مخصص متصل. به عبارت اخرى، اگر دلیل بر تخصیص اکثر بحث ظهور بود، این فقط تو مخصص متصل میومد. داره که اینها اینو فقط در مخصص متصل. یه قول داریم که تفصیل میده. بنابراین قول مشهور که حالا شیخ و اینا هم قائلند و اینها، تفصیل بین متصل و منفصل نیست. همون عنوان نیست. حالا تو قوانین مراجعه کنید 5 تا قولش هست.
استنجان کی متوجه میشه؟
استنجان عرفی.
عرفی درسته. عرف تو دو تا مرحله تخصیص این استنجان
دو مرحله فرق داره، چون مراد جدیه.
نه قبول مراد جدیه.
تو اگر منظور
استنجان
ببین دو مرحله یا 10 مرحله. عرف میگه تو اگر منظور خصوص شبه حکمی تحریمی است، خب از اول میگفتید احتیاط در شبه حکمی تحریمی واجبه دیگه. این چه کاریه که اول
ما که اینو رد نمی‌کنیم.
خب همین استنجان عرفی، همین استنجان عرفی، همین اون اکلت رو نمیدونم مثال معروف میزدن تو متصلش، کل رمانت فل بستان الا تسعمه و تسعیم، مثالی که قدیم میزدن. بعد میگفتن بعد بشمارن میبینن تو باغ هزار تاست، بعد میخوانن استهجان عرف رو بگن. چی میگفتن؟ میگفتن عرف میگه که در ظرف زده تو از اول میگو 10 تاشو بخور، از اول میگو 10 تاشو بخور. هر وقت عرف بگوید این طرز سخن گفتن صحیح بگو، نیست، درست نیست، تو از اول یه جور دیگه باید بگی، این میشه استهجان عرفی. بنابراین شاخ و دوم که نداره.
حالا شما برای این استهجان عرفی دلیل نمیارید، میگید عرف اینو مستلزم میدونه.
ما نه استهجان شما برو تو ببین عرفا چی صحبت میکنه، طوری نمیشه. ظهور خدمت شما هست، بحثش اینطوریه. شما دارید اون مراشه استهجان، ما گفتیم مراشه استهجان رو حرف سری هستیم و ببر روی عناوین. بیان شیخ جوری بود که با عناوین نمیشد، میرفت رو افراد، قلای اشکال کرد. گفت میبینیم رو عناوین، وقتی بردیم رو عنوان، اونی که ذهن عرفی ما میگه اینه که تو اگر منظورت یه همچین چیزی بود، چرا اینطوری رو افزدی پس؟ میگفتی آقا در موارد دوران بین حرمت و غیر وجوب، درسته؟ احتیاط کن. اینه باید میگفتی. نه اینکه کلن بگی احتیاط کن، بعد بگی حالا اگر امور خارجیه بود اشکال نداره، اگرم امور فقهانه است و اجمالانه است و تارنسم بود، ولی در عین حال دوران بین واجب و غیر واجب بود، باز اشکال نداره. خب تو از اول بگو حرام و غیر واجب. این شرف استهجان است. در بحث‌های ظهور هم به این صورت، شما بحث همیشه می‌نشینید به مناشأ ظهور، بعد که بحث منشأ تمام شد میری در خلوت خودت میدید لو تفتنه بهی لعقر بهی یا لم یقر بهی، اون تقیید
میکنه. استاد اینجا اینکه سیدی از این اومدن گفتن ما مقصد رو اینجوری میگیریم و این تفکیف ها رو
تفصیص اکثر درست
این قسیم ها رو درست میکنیم. خب ما یعنی واسه این تقسیم سازی هیچ مشکلی نداریم که بخوایم این تفصیل اکثر رو برداریم، مثلا امور مهمه رو بخوایم بذاریم اینجا، مثلا شواهد قبل از فحص رو بذاریم. یعنی خودمون اگه قرار عنوان سازی بشه که عرف هم بهش پایبنده، بازم میتونیم این تفصیل
رو بذاریم. خب هم ارزم باشه. خب حالا بگو درست
همین. خب یعنی کلام سیدی
خب از نه دیگه بازم شما دوباره نه اون که رو حرف ماست که میگیم ارشادیه. ببین دعوا سر ارشاد مولوی همون پله اول، اونی که ما میگیم میگیم چند جا واجبه یه سه جا واجب نیست، مستبقه اون پیش فرض اینه که ما امر ارشادی گرفتیم. من میگم مرشاله در این چهار تا واجبه، در بقیه واجب است. اما اخباری که داره مولوی میگیره که دیگه این حرفا نیست. یعنی امر مولوی میاد احتیاط رو همه جا واجب میکنه کلا، بعد شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه از تحت این چی میشن؟ خارج میشن. این میشه حرف اخباری.
البته سید یزدی گفتن که خب این تفسیر اکثر هست.
آره
چون تو تفسیر اکثر نیست.
چرا؟
چون که شما اومدین اینو عناوین رو گذاشتین که تفسیر، یعنی
نه ما حرف خود اخباری رو گفتیم دیگه. اخباری چی میگه؟
باش اخباری هم میخواد میاد تفسیر میکنه، میگه بله ما میگیم که احتیاط در چه جاهایی هست، در شبهات موضوعیه در امور مهمه هست، در شبهات قبل الفحص هست، در
خب
حکمیه هست، بله در این دو تا نیست.
شما دوباره میدونی چی میگی؟ میگی همه شبه موضوعیه رم اخباری کلن نمیگه، درسته؟ همین اولی رو
از قبلش
دوباره ندیگه. این بعد موضوعی هست که مهم و غیر مهم، بعد دوباره اینا رو به عناوین مثلا متعدد تقسیم میکنه. اونایی که مهمند میگه احتیاط واجبه، اونایی که غیر مهمند میگه واجب نیست. خب الان عناوین هم عرض شما دیگه شما موضوعیه نیست توی بحث شما، این عناوین بعدیه. مدت دوباره من از شما سوال میکنم، عناوین غیر مهم چند تا؟ عناوین مهم چند تا؟ باز اون عناوین غیر مهمه، چون مهم ها چند که بیشتر نیستن اونجا، چه حفظ دینه، حفظ نظامه، حفظ جانه، حفظ آبرو و ناموس و مال کسی که حق الناس به اینا دیگه. اینا چند تا؟ بقیه عناوین موضوعی چند تا؟ باز دوباره اشکال تخصیص کرد تکرار میشه. یعنی بیان شما چیزی رو عوض نمیکنه، یه مرحله بحث بره جلوتر. سید یزدی این عنوانا رو گرفت، گفت دو تا میره یکی میمونه. شما میگی نه، موضوعیه رو اخباری که یه دست نمیگه، عناوین رو حساب میکنه. خب درست، دوباره حالا تو اون عناوین بشمون، یا تو حکمیه وجوبی و تعلیمی هم یه دست نمیگه، مثلا قبل الفحص و بعد الفحص رو تفکیک میکنه. خب باشه، شما دوباره اینو به یه عناوین ریستهی داره تقسیم میکنی، اون عناوین رو بشمون. باز مشکل سر جاشه، اون عناوین هم عرضی که باید خارج بکنه اخباری از عناوینی که باید باقی بذاره عرفن ها، بحث هم عنوان عرفی میگه، اینا باز دوباره بیشتر میشه. تو بس البته من با شما موافقم، یعنی دقیق بخوام بحث کنیم همین میشه، به سه تا عنوان موضوعی و وجوبی و تحریمی تمام نمیشه بحث. موضوعی میره جلوتر، حکمی هم میره جلوتر، ولی باز مشکل تخصیص اکثر هست. این راجع به اولیش، دومی هم بگم تطبیق کنیم. دلیل دوم شیخ گفت که بعضی از این روایات آبی از تخصیصه. چطور؟ چون گفتم تخصیص قانونش چیه؟ تقدیم
ازهر
بر ظاهر. حالا اگر عام جوری باشه که خودش بشه ازهر یا بشه نص، دیگه نمیشه تخصیص زد. ما تو این روایات حصر داریم، تو روایات همین احتمالاً تخصیص تسلیس
خدا بهش عام میگن اون موقع جا موقع
عام هست
باشه. عام در
عام آبی از تخصیص
خاصی هم وجود داشته باشه
نه امنه. عام که یعنی شامل لجمیع الافراد الذی تحته، این میشه عام. لفظ شامل لجمیع الافراد الذی تحته وضعا، این میشه عام. لفظ شامل لجمیع الافراد الذی تحته به مقدمات حکمت، این میشه مطلق. درست شد؟ حالا تخصیص بخوره یا نخوره، ما داریم میگیم این عام هایی که اینجا داریم تو بعد، یعنی همش نه، ولی بعضی از این روایات احتیاط عام هایی هستن که آبی از تخصیص حصر دارن، تعلیل هم اینا زوراشو میبره بالا. شما نمیدونید تو بیان ما تخصیصی نیست، چون ما اینا را ارشادی میگیریم، درستی یا نه؟ حالا مرشد و نله یه وقتایی واجبه یه وقتایی مستحبه، تخصیص فید نمیاد، طوری هم نمیشه. این آبی از تخصیص شد، ولی شما که مولوی وجوبی میگیرید بعد باید بیا این موضوعیه ها را، هم موضوعیه هایی که مهم نیستن، حکمیه های وجوبیه ها را مثلا بعد الفحصشون، اینا را باید تخصیص بزنیم. خب این سیاق بعضی از این روایات آبی از تخصیصه. این هم دوتا اینو بخونیم، حالا برگش فردا و یعید برگش به اصل بحثا. این تیکه ای که الان قبلش نوشتیم اینجا هم شما هم خوندیم، اینا اصل بحث فقه الحدیث بود. یعنی بالاخره چه ربطی داشته که امام تسلیس رو من توی مقبوله گفته، درسته؟ این شکلی بود، بحث فقه الحدیث بود. الان دوباره برگشتیم به اصل بحث، چون ما تمام روایات اینا رو جواب دادیم دیگه. و یعید ما ذکرنا را که نبوی وارد در مقام الزام به ترک شبهات یعنی امر مولوی وجوبی نیست. ما اینو گفتیم اخباری گفتیم مولوی وجوبیه، ما گفتیم نه ارشادیه. یعید امور، احد اون امور اینه که عمومیت دارد، شبهاتی که تو تسلیس هست تو روایات دیگه هست عمومیت دارد، شبهه موضوعی تحریمیه را که اعتراف دارن اخباریین به عدم وجوب اجتناب از موضوعیه تحریمیه. و اینکه شما اخباری بگید تخصیص میزنیم این عموم را به شبهه حکمیه و موضوع را ازش خارج میکنیم، اولا چون این تخصیصی اخراج اکثر افراد، یه کلمه افراد هم گفته نشه کارش کنیم، بعد قلعات اشکال میکنیم، یه قلعه اکثر افراد بودن که استهجان عرفی نداره، درسته؟ عناوین باید حساب کرد. اون موقع مرحوم سید میگه بیاییم بیان عوض کنیم، آخه شیخ میگه موضوعیه تحریمیه میره بیرون، حکمیه تحریمیه میمونه داخل، یه عنوان میره یه عنوان میمونه دیگه. اینجوری نگیم، بیاییم بگیم عام که شد همه اشیا رو میگیره، همه رو میگیره، همه عناوین رو میگیره، تعداد عناوینی که خارج میشن تخصیص اکثر میشه، این میشه بیان سید یزدی. ولی ظاهرا به بیان شیخ اشکال قلائد وارد میشه. این یکی. ثانیاً این تخصیص مناف لسیاق، یعنی لسیاق کی؟ روات احتیاط، روات تسلیس. سیاق روات تسلیس آبی از تخصیصی، اون خاصها از هر از اون نیستن. چرا نیستن؟ چرا آبیه؟ به خاطر اینکه روایت همین تسلیس و اینها ظهور در حصر دارن و حصر اون ظهور رو تقویت کرده. تازه تعلیل هم هست، تعلیل شده که شیخ نگفته، تعلیل هم هست، ظهور عام قوی شده. یه بعضی هم باید گفت اصلا شبهه موضوعی ما تخصیص نمیدیم، شبهه موضوع حلال بیانه، حلال بیانه تخصصا خارجه. شیخ میگه اگه حلال بیان بود که بهش نمیدن شبهه، اصلا همین که میگی شبهه یعنی حلال بیان نیست، این اولا. بعد هم اگه قرار باشه شبهه حلال بیان بشه، خب تو همون حکمیه تحریمیهش هم ما برمیگرده میگیم حلاله، بگید بیانه، درسته؟
حرام بیانه،
حرام بیانه، آره همه حرف رو میزنیم دیگه. و لیس شبهه موضوعی از حلال بیان که بگید تخصیص نیست، تخصصا خارج بوده، حلال بیان نیست. و اگر کسی بنا بگذارد برای اینکه شبهه موضوعی از حلال بیان است به خاطر ادله جواز ارتکاب شبهه موضوعیه، قلنا به مثل همین حرف در شبهه حکمیه، ما هم به خاطر ادله براءت در شبهه حکمیه میگیم این حلال بیه. ما که میگیم حلال بیه نیست، شبهه هست. ولی اگرم کسی بگه آقا چون ادله براءت میاد میکنش حلال بیه، خب ادله براءت هم در شبهه حکمیه هم میاد میکنش حلال بیه، چه فرق میکنه؟ لذا این راه هم راه درستی نیست. شما یه اخباری تخصصا نمیتونید حل کنید، مجبورید تخصیص بزنید. تخصیص هم دو تا مشکل داره، تخصیص اکثر و آبی بودن بعضی از این روایات از تخصیص. الامر الثانی والحمدلله رب العالمین. الله اکبر. چرا
واژه سیاق
استفاده
میکرد؟ سیاق روایت که آیه تخصیص
نیست،
ماده اصلا مضمون روایت متن روایت آبی تخصیص کاری سیاق نداره،
حذف داره دیگه.
من میگم کاری به سیاق، میگم منافی سیاق،
سیاق نمیگفت طوری نیست، منظورش اینه میگه تو این روایت حذف هست و تعلیل هست، که تعلیل که نگفت،
یعنی مدلول خود روایت به گونه ایست که
ولی این حذف و تعلیل ظهور در عموم رو تقویت میکنه دیگه، اون خاصه شما از هر نمیشه که این رو بخواد تخصیص بزنه، این مثلا آبی از تخصیص.
بعد از اون
سیاق رو شاید بنویسم، فقط ابوامش به اون حصر و تعلیل
میده، یعنی میخواد بگه تخصیص نمیخوره دیگه. آره به هر طریق آقا، این که ابو است تخصیص فقط به همین دو مطلب حصر و تعلیله،
نه هر چیزی که هر چیزی که ظهور رو تقویت بکنه، ظهور آن رو در عموم یا مطلق رو در اطلاق تقویت بکنه،
هر چیزی،
هر چیزی. مثلا این وقت کلمه نص در عموم، نس در اطلاق.
نه میخوام اینو سوالم کلی هم نیمونه، اصلا میتونه قرینه خارجی باشه؟
میتونم قرینه خارجی، هرچی تقویت بکنه دیگه. هرچی اون ظهور عام رو در عموم تقویت کنه به گونه ای که اون خاصه دیگه از هر نشه. اینجا قضیه آبی از تخصیص پیش
میاد. درست. دست شما درد نکنه.